به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی در باره استصحاب احکام شریعت سابقه. گفته شد که شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله انفسهم از زاکیات قائل به اعتبار استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه هستند، برای اینکه عموم دلیل و وجود مقتضی یعنی شاکله و ساختار استصحاب کامل است. اشکالاتی که شده بود هم جواب دادند. رسیدیم به یک اشکال آخر که محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین الاصول بحث استصحاب این اشکال را فرموده ان، علاوه بر نسخ فرموده ان که اگر قائل به استصحاب احکام شرایع سابقه بشویم، لازمش این است که احکام حسن ذاتی داشته باشد تا ادامه و استمرار پیدا کند از شریعت عیسی تا شریعت اسلام. و محق شیخ انصاری جواب دادن که چنین چیزی نیست و احکام حسن ذاتی ندارند، اعتباری است. احکام شرع بالوجوه و الاعتبارات است، یعنی الحسن ما اعتبره الشرع حسنا و القبیح ما قبحه الشرع. و ما خواندیم که حکم شرعی اعتبار است، بنابراین حسن و قبح اعتباری ندارد. مطلب تمام. بنابراین این بحث، این اشکال زمینه ندارد که بگیم استمرار احکام شریعت سابقه مستلزمه حسن ذاتی است. نه، احکام دارای حسن ذاتی نیست. الحکم هو اعتبار الشرعی، هو الاعتبار الشرعی. این اشکال بود و این جواب. اما تحقیق این است که احکام الهی و امور وحیانی از سوی خدای متعال مطابق با خواست و اقتضای فطرت انسان جعل و اعلام شده است. فطرت الله التي فطر الناس علیها. بنابراین پس از آن که مقتضای فطرت بود، حسن آن و قبح آن فطری می شود. هر چیزی که هر عملی که حسن و قبح آن بر اساس فطرت باشد، اون حسن و قبح ذاتی است. و من برای توضیح مطلب عنایت کنید، فطرت و عقل دو روزنه است موهبتی از سوی خدا برای بندگان خودش که اگر در بحث فقه اکبر خدا توفیق بدهد، بهترین آیه از آیات خدا وجود فطرت است. کارایی فطرت، راهگشایی فطرت، درک فطرت که نه به عقل می گنجد و نه به علم. اما یک راهی است که بعضی از اهل معقول می گویند روزنه بین خالق و خلق است. این فطرت با عقل گاهی از لحاظ درک قابل جمع هست که می توانیم بگیم که فطرت و عقل از لحاظ متعلق نسبت اعم و اخص من وجه دارد. ماده افتراق از طرف عقل علاقه به حیات عقلی هرچند ذلتبار هم باشد، هرچند در نهایت ذلت هم باشد، عقل میگد زنده بمان. عقل گوید نهی لا تلقو شنو، به قول آقای دکتر اقبال. عقل گوید نهی لا تلقو شنو، عشق گوید ساره او بشنو. مثلا افلاطون میگد انسان زنده باشد ولو در بطن الاغ قرار داده شود، یک روزنهی باشد سرش بیرون بیاد و تنفس کند، ارزش داره. این عقل، ماده افتراق از طرف عقل. و ماده افتراق از طرف فطرت ملموس است. شما یک برگ گل زیبا که میبینید، اینو چرا میگید زیباست؟ عقل میگد نه، تجربه میگد که علم است نه، چیه زیباست؟ خیلی زیباست. از کجا؟ از تشخیص فطرت آدم است. بنابراین ماده افتراق از طرف فطرت و گاهی هم ماده اجتماع دارن. درباره عبودیت و بندگی و پرستش هم فطرت میگد که باید پرستشی داشته باشی، هم عقل از باب تحسین قطعی عقلی میگد باید انسان خدا را بپرستد که او مستحق پرستیدن است. این مطلب توضیحی بود برای شما. اما تطبیق، هر چیزی را که از افعال و اعمال میبینیم، احکام شرع، تمامی احکام شرع، همه امور مذهبی و وحیانی زیبایی دارد. به این معنا واجبات یعنی زیبایی ها، محرمات یعنی زشتی ها. خوشبختانه تجربه علمی در طول مدت ادیان و علوم و بشر و تمدن ها به اینجا رسیده ان که تمامی دستورهای شرعی که الزام آور و ایجابی است خیلی زیباست. تمامی دستورها که سلبی است و الزام آور بسیار زشت است. مثال یکی دوتا نیست: امانت، خیانت، صدق، کذب، عفت، ناپاکی و کمک، معاونت و مزاحمت. همه این برنامه ها را که دانه دانه بررسی کنیم آنچه واجب است زیباست، آنچه حرام است زشت است. چرا؟ چون این زیبایی ها و زشتی ها ذاتی است و زیبایی و زشتی افعال را خداوند به وسیله فطرتی که داده است به فهم و درک انسان خاضع ساخته که به وسیله فطرت درک می شود. بنابراین ما در بحث تحقیقی گفته ایم که انسان به قول شما جوانها که بروز هم هستید، بعضی هاتون دانشگاهی و دکتر و این چیزا هم هستید، هم میگن برنامه نویسی روح انسان طوری تنظیم شده است که با رعایت واجبات و محرمات جواب میدهد. یعنی جواب یعنی چه؟ یعنی آرامش. اگر واجبات و محرمات رعایت بشود، اون برنامه نویسی الهی که صورت گرفته روی لوحه فطرت انسان جواب میداد، انسان آرام موفق انسان زندگی میکند و انسان برخورد میکند. با توجه به این نکته نتیجه‌ای که بگیریم این است که واجبات و محرمات در اصطلاح فقه همان زیبایی ها و زشتی هایی است که علوم اجتماعی یا علم الاجتماع درک کرده اند و همان حسنات و سیئات است که در روایت آمده و همان فجور و تقواست که در قرآن آمده. بعد از 11 سوگند خدای متعال می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. الهام یعنی به قول شما دانش جوانها یعنی در مخزن لوح فطرت این نقوش و این داده وارد می شود. که خواستم بگم به هارد کامپیوتر شما، گفتم مناسب جلسه نباشن دیگه، گفتم به اصطلاح شما جوانها گفتم در ظرف لوح فطرت آدم الهمه ها اینها گنجانده شده. پس حسن و قبح افعال شرعی ذاتی است و اون ذاتیات از روزنه فطرت قابل درک است. یه سوال یه جواب. سوال این است که میگویند چرا این حرفا درسته؟ مسائل اجتماعی، ارتباطات، صداقت و امانت تا به آخر همش درسته، اما یک دست افعال عبادی است. نماز مثلا، خب این از کجا بفهمیم که زیبایی ذاتی دارد؟ و همینطور روزه، اینها حسن ذاتیش از کجا معلوم بشود؟ ما صداقت و امانت و مسائلی که مربوط به زندگی اجتماعی بشود درک میکنیم، اما تکالیف که شخصی هست و عبادی، حسن ذاتی اینها از کجا؟ جواب: شما خودتان نیاز به این نیست که برید از اهل سوال کنید یا ببینید. شما خودتان موقعی که نماز شبتون رو بخوانید، نماز صبحتون رو بخوانید، بعد از آن در انتهای نماز صبح در سجده برید، در تعقیبات، انتهای تعقیب سجده برید، صد بار شکرن بگید، از عمق دل یه حال و هوایی میاد، یه لذتی میاد که دیگه اون لذت شنیده اید یدرک و لا یوسف، جاش اینجاست، یعنی در قالب بیان نمی گنجد. اون از درک عقل، توی عقل بعضی از این تجلیات را درک نمی کنی، عیبی ندارد، کار شما جداست. باید از معرفت و عشق سوال کنید، از عشق معرفتی باید سوال کنید که ز رمز زندگی بیگانه تر باد، هر آن کو عشق را گوید جنون است. این هم اقبال بود. بعد از این که انسان در سرزمین عشق وارد شد، عقل میگه این دیوانه است، ولی نه، اون رفته است به یک وادی که دیگه از دسترس عقل بیرون است. بار دیگر به قول مولانا، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه آن در وهم ناید آن شدم. بنابراین برگردم به بحث که رفتیم به سمت و سوی دیگر. نتیجه این شد که عبادت لذتی دارد که اهلش درک می کند. اگر بگد که ما درک نمی کنیم، مشکل خودته، بیا تا ببینیم و درک کنیم. عاشق نگشته ای که ببینی خدنگ دوست در مغز استخوان چقدر کار می کند. بعد بنابراین اشکال که می شود، اشکال برخواسته از جهل است، نیامده است تا ببیند و وارد باغ بشود که دنیا را یک نفر عابد بی مبالغه، یک نماز شب و تا نماز صبح و تا انتهاش به کل دنیا و مافیها نمی دهد. که برای تاریخ معروف معتبر، برای حضرت ابراهیم خلیل گفتند، یک ندای رسید، صبوح قدوس، قد شد، گفت یه بار دیگه بگو. گفتش مفتی نیست. گفت نصف قطیع غنم میدم. گفت صبوح قدوس رب الملائکت و روح، نصف داد. باز دلش آرام نگرفت. یه بار دیگه هم بگو، بار دیگر میگم نصف دیگر رو میدی. آره سر و چشم، بگو نصف قطیع غنم باقی مانده را که هزار تا بیشتر کمتر هست به یک ذکر خدا، به یک ذکر دوست میدم. دوباره تکرار کرد کل گله گوسفندان خودش رو داد که دوبار از هاتف غیب بشنود صبوح قدوس رب الملائکت و روح. شما اشکال نکنید که امروز داری سخنرانی میکنی، خود طبیعت بحث آدم رو یه مقدار سر حال میارد. این مطلب تا اینجا گفته شد، قضیه به بار نشست که چه؟ که احکام شرعی، اذکار، اسماء الله، امور که سرچشمه وحی دارد با فطرت آدم از بالا هماهنگ شده، از فطریست. یه اشکال باز هم برخواسته از جهل و یه جواب. اگر اینجوری هست چرا اکثر مردم نیستن تو این وادی؟ چرا خیلی ها از نمازم لذت آنچنانی نمیبرند؟ و یا اینکه این عبادات براش دلچسب نیست؟ جوابش رو بلدید. فطرت هم قابل رشد هست و هم قابل سر کوفت زدن به اصطلاح عوام، و هم قابل خمول و جلوگیری کردن تا در وضعیت خمود برسد. هم رشد می کند، هم جلوگیری و مهار می شود. راه دارد. راه رشد فطرت، نکته های چهارشنبه است ولی خب آمده است دیگه. راه رشد فطرت دو نکته نظری و دو نکته عملی است: توکل و توسل عمیقاً. توکل و توسل عمیقاً نکته های نظری، و پایبندی و حساس بودن روی واجبات و محرمات از لحاظ عملی. فطرت رشد میکند و موانع زیاد هست. اهل فطرت پاک کمند. چرا؟ قلیل من عبادی الشکور. اونهایی که فطرت و زنده و شاداب و شکوفا حفظ کرده اند موفقند. بینششون فرق میکند. یکی از نکته های بینشی این است که تجربه کنید خودتون، اگر از گناه بدتون آمد فطرت الهیتون زنده است، اگر از ثواب عبادت خوشتان آمد زنده است، اما اگر در برابر گناه بی تفاوت باشد آدم، دیگه خطری وجود دارد که فطرت به طرف کم کم به سمت و سوی خمود و جمود می رود. در نتیجه با رفع این اشکالات نتیجه این شد که این بحث هر چند که مربوط می شود به حسن و قبح ذاتی اعمال، یک واقعیت غیر قابل انکار است. نکته اصلی باقی ماند. پس ما رأی شیخ انصاری را چه کنیم؟ به بزرگان نتوان کرد جسارت، اما این خدر گفت که ما را سخنی هست زیاد. در اینجا درباره بیان شیخ انصاری که آنچه که فرموده اند که وجوه اعتبارات است درست است، کاملا درست است، اما در وادی تشریع، در وادی تشریع احکام الهی اعتبار شرع است. از این منظر و به این منظور میتونیم بگیم احکام الهی شرع بالوجوه والاعتبارات است، درست است و درست. اما پنجره دیگر اگر باز شود، اذا نرى الاشياء من نافذه اخرى نرى حقائقها بما هي حقائق لا يمكن ولا تقبل الانكار جزما. در از پنجره دیگر اگر نگاه بکنیم ببینیم که فطرت چه میگد، از اون پنجره حسن و خوبه احکام شرع قابل انکار نیست. این بحثی بود که تداعی شد با یک بحث معرفتی، یا به قول بعضی از شما عزیزان با رنگ و صبغه سلوک و عرفان همراه شد که وقت شما را در این قسمت هزینه کردیم. اما این مطلب هرچند همینطور هست که گفته شد، از اول متوجه هستم، تا تام نشده است از حرف شما رو گوش نمیدم. اینجوری نیست که من متوجه نشم، از اول متوجه هستم، سب کن کامل بشم و ترمونش شما رو گوش میدم. این مطلب هرچند سبک و سیاق خودش را دارن، حسن و خوب اشیاء احکام شرع ذاتیست، اما ربط به بقا و ابقا ندارد. برای اینکه اون وادی دیگری است، احکام شرع که باقی بماند راه خودش را دارد که جعل کامل است یا ناقص، حسن و قبح اشیاء که برای احکام شرع اسلام آمده است، شرع اسلام شرع کامل است. یکی از رموز خاتمیت. در بحث نبوت خوندیم، چه گفتیم؟ گفتیم نبوت یک ضرورت است. هدایت انسان چند تا راه می طلبد، یک راه کافی نیست. عقل، فطرت، نبوت، یعنی هدایت عملی می طلبد و نبوت یک ضرورت است برای هدایت بشر. در بحث نبوت گفتیم، در معارف الهی هم نوشته شده است که انشاءالله داریم. برای شما بگم در اینجا گفتیم که نبوت نبی خاتم چه نبوتی است؟ نبوت آخرین هست. چرا آخرین هست؟ چند تا توجیه داشت. یک توجیهش این است که شرع اسلام کاملترین شریعت است، نقصی ندارد. در حقیقت شرایع دیگر مراحل و مدارج تکامل بوده است. شرعون شریعتون منهاجون تا رسید به مرحله نهایی یک پیامبری بیاد که کامل ترین و یک شرعی بیاد کامل ترین و جامع ترین. بنابراین در صورتی که جامع و کامل هست و خواهد بود، آنچه از شرع حضرت عیسی که آخرین شرع بوده قبل از شرع اسلام خوبی هایی داشته است، اونها در دل شرع اسلام آمده موجود است. مثلا اونها اجمالا عبودیت دارن، رحم و مروت دارن تا بدانجا که افراد هم میکنن، به زبان حال و قال میگن و داعی جذبشان هم این است که میگن دین مسیح دین رحم و رأفت و مهربانی است. مهربانی چیه؟ مهربانی از عمق روح آدم سر زده است. بیایید با مهربانی زندگی کنیم. یکی از مراجع قوم رفته بود بیمارستانی در آمریکا، بستری شده بود، یه مسیحی گفت کنار پنجره بسترش بود، جاشو با من عوض کرد، دید من روحانی هستم، احترام کرد. بعد از که صحبت شد گفت که دین مسیح دین مهربانی است، اما دین اسلام دین خشونت است، اصلا رحم نیست، مروت نیست. این مردی که از اینجا رفته بود شخصیت فضل و کمال، بلد بود که بگد اسلام وضعیتش طوریست که برای خدا این اعتقاد دارد که خدا ارحم الراحمین است. پیامبرش هم در قرآن و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین هست و رحم و مروت خاصیت لاینفک یک مؤمن است. یک مؤمن یعنی صاحب رحم. جوابشو داده بود، اما تمام آنچه که دارن الان این رحم است که اعلام میکنن بیایید که ما مکتب و مسلک مهربانی هستیم و بیخبر از آن که شرع اسلام برنامه و متونی که دارد درباره رحم چند برابر تا رحمی است که در مکتب مسیحی آمده است. اما یه اشکال یه جواب میگید خب اگر اینجوری هستن این مسلمان ها چرا اینجوری شده اند؟ چرا بیرحمی؟ دیگه آخر حجت قاطع برای مسیحی ها داعش است دیگه. به نام اسلام بیرحمترین، فاسدترین، بیمنطقترین بشر که نه، حیوان درنده در روی دنیا داعشه به نام اسلام. خب ما که میگیم از ما بشنوید، بیایید از حوزه علمیه عظمای قوم و نجف گوش بدید تا اسلام رو براتون تعریف کنند و بگن که اسلام چیست. اسلام یعنی در مناجات ها اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. این یه جمله است که اون فرانسوی رو مسلمانش کرد تا آمد شهید شد. این دعای کامل. براتون به نام کمال کرسل با یک دعای کمیل مسلمان شد، شیعه شد، قم آمد، طلبه شد، جبهه رفت، شهید شد کمال کرسل. و براتون بگم که در این شرایط و در این اوضاع اونهایی که اسلام را برای در خدمت خود و ابزار سلطنت خودش قرار دادن، سلطنت آل سعودی، سلطنت اموی و عباسی، اینها که دیگه با اسلام ربطی ندارن، اسلامو دست ابزار خودشان قرار دادن که سلطنت بکنن. اما شما اسلام واقعی را، یک قطعه تاریخی را در زمان خلافت ظاهری حضرت امیرالمؤمنین مطالعه کنید، امروز دست از دستم رفت. دست از دستم رفت. عیبی نداره. برمیگردیم. مشتری هم داریم. خب دست خودش کشید ما را برد. عیبی نداره. این هم مطالبی است که برای طلبه بسیار لازم. من قصدم اینه، اگر خدا توفیق داد بحث تفسیر آیات الهی که تمام بشود، روزهای چهارشنبه بحث فقه اکبر بگذاریم، یعنی بحث عقاید، یه بحث عقاید و شناخت عمقی دین و مذهب بحث نمیشود. خیلی از طلبه ها، طفلی ها با اعتقادات خانوادگی قصبات و روستاها میان. خب اینا حق دارن که براش حوزه بدهن. اما جواب سیدان الفاضل جناب آقای حسینی جیدی این است که ما اشاره کردیم شما با آقای شیخ احمد مشغول صحبت‌های خصوصی بودید. عرض کردم که این مطلب هرچند حسن ذاتی افعال با شرحی که داده شد قابل انکار نیست، ولی ربط به استصحاب ندارد، نه اشکال است نه مؤید برای استصحاب. خط استصحاب را از طریق نسخ و از طریق وحدت قضیتین دنبال میکنیم. این مطلب یک مطلب جانداری بود که خواستم برای شما شرح بدم. شما که خطیب هستید از شرح این مسئله چند تا منبر که نه یک دهه را میتونید شما ارائه کنید، به نفعتان بوده است. آقای دکتر،
از
موضوع
شما که این قرآن فطره تمام ابعاد مثلا اسماء و صفات غیر از جمله افعالشون ثابت نمیکنه. این حداقل ثبوت یک مطلب دیگه اینه که در واقع علم ما به جهانه وارد یکی از چیزایی که هست از طریق فطریات، یعنی علم رو خارج فطریات تکوینیه و اونم که در رابطه با قرآن فطرت هم وجود خدا رو ثابت میکنه، اسماء و صفات رو. بنابراین امور جعلی و قراردادی ظاهرن از
اسماء و صفات هم
بله دیگه، این چون از قلمرو خارج میشه در امور خارجی.
فهمیدم. مگر امانت را فطرت نمیگد که خوبه؟ تمام. و خیانت را فطرت نمیگد که بده؟ نه. از اون بحثی که شما در کلام خوندید، ما در بحث توحید چند تا مسئله داریم. یه نکته مونده بگم و تمام جا بشم. در بحث توحید ما مرحله داریم. مرحله چیه؟ به طور کلی اگر بگیم دو مرحله داریم و اگر دقیق تر بگیم سه مرحله داریم. مرحله دو مرحله اصلی اعتقاد و اثبات وجود خدا فقط، این مرحله اول. مرحله دوم اعتقاد به وجود خدا و معرفت اسماء و صفات. مثلا برهان فطرت که آیه دکتر می‌فرماید در اون بحث برای مرحله اول کارایی دارد. ما فقط با برهان فطرت که یکی از برهان ها هست، اونجوری که اونجا بحث شده است ما یه جورای دیگه بحث میکنیم، اون هم داریم یک کمی کامل‌تر. برهان فطرت اثبات میکند وجود خدا را. اصل کار ما اینه. اون میگهی اسما و صفات را ما از براهین دیگر عقلی و که عمدتا عقلی هست اثبات میکنیم و یک مقدار هم وحیانی میشود که اون وحیانی ها هم بعد اصلش از جای دیگر ثابت است برای ما، بعد در جهت اسماء و صفات ما را هدایت بکند که خودش بحث کلامی خاصی هست. علامه خوب بحث کرده است، قدس الله نفسه و زکیه. اینا اسماء و صفات آقای دکتر چیزی است، اما درک فطرت خود خدا میفرماد فطرت الله التي فطر الناس، خود خدا در قرآن میفرماد علمها فجورها و تقواها، سلامتی آدم زمان سلامت خواهد.